بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول توسط آیت الله تبریزی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از این که ما اثبات کردیم تجزی در اجتهاد امر ممکن است و در خارج هم واقع می شود و وقوع دارد، کلام این است ام تجزی که ما گفتیم در بعض مسائل اجتهاد می کند، چه اجتهاد المجتهد المطلق. اگر شخصی اگر بتواند بعض مسائل را از مدارک شرعیه استظهار کند مثل استظهار مجتهد مطلق، بلان بعض مسائلی هستند که سهل هستند من حیث استفاده از مدرج، او فتوای خودش یعنی اون اجتهادی که کرده و اون بله حکمی را که به او بله مقتضای استنباطشه میتواند عمل کنه. چرا؟ چون که مفروض این است اون شخص عالم است، اعتماد کرده بر امارهی که اون اماره اماره معتبر است، اعتماد کرده است بر اصل شرعی که اون اصل شرعی معتبر است. وقتی که اعتمادش به علم است یا به چیزی که شارع به او اعتبار داده، علم فرض شرده است، علم اعتبار شرده است، یا این دلزه او را حکم قرار داده است بر شخص ظاهر، شارع وقتی که احراز شرد این را این علم می شود. لا تکف مالی سل شبیه علم شاملش نمی شود. حتی اگر در این مسائل فتوا بدهد و مخالفت فتوای او با فتوای مجتهد مطلق در این مسائل محرز نشود، عامی میتواند رجوع بکند و از او این مسائل را یاد بگیرد، بران که رجوع او رجوع به اون کسیست که در اون مسائل معالم دین را می داند و احکام شریعت را مثل مجتهد مطلق می داند. اونی که یونس ابن عبدالرحمن امام به او ارضا کرد این نبود که همه مسائل را می دونست. وقتی چون مسائل را جمله معتد بهبوده باشد که عالم به معالم دین است، ادله جواز تقلید می جیرد و این را برای شما عرض شردیم تو ذهنتون باشد. این که ما می جیم مجتهد عالم لزوم الاتباع دارد، این در مواقعی است که اختلاف فتوای او با فتوای مجتهد آخر محرز بشود. لازم نیست احراز به علم تفصیلی بشود و اگر علم اجمالی هم داشته باشد، اون وقایعی که من مبتلا هستم یا می شوم به اونها فتوای غیر عالم با فتوای علم سازگار نیست، ما بینشون تنافی هست، در این صورت اعتبار ندارد، چون که دلیل گفتیم وقتی که معارضه شد دلیل اعتبار تقلید از بین می رود، فقط سیرت الگدایی می ماند. این که و بیان کردیم به مال اللهو به مالا مزید علی، اگلا سیرهشون این نیست که به مجرد الاحتمال رفعیت کنند از قول اهل خبره، مجرد این که احتمال میدن اگر به اون کسی دیگر رجوع کنند او زور دیگر بکوید، زور دیگر قیمت را تشخیص بدهد، احتیاط حیب ندارد ها، اگلا احتیاط میکنند و این را برای شما لالهو چرات عرض کردم. فرق است زایی که اگلا احتیاط می کنم او لزومی ندارد بر ما. اگر کسی در اون موارد احتیاط نکرد و ترش شرد احتیاط را چه احتمال می داد چه مخالفت بوده باشد، اگر جزو به علم بکند به عالم مهندسیم بکند یا دکتر بکند، رجوع نکرد همین زور اونی که دکتر است و حاذق است و محرز است حاذق بودنش ولو عالم نیست به او رجوع کرد، نتیجه نگرفت، عکس نتیجه گرفت، اگلا نمیتونم مذمت کنن که چرا به این بردی، خب دکتر بود مدرش داشت، مردم رجوع میکنن مریض ها به او، خب ما رجوع کردیم این زور شد دارید، عذرش مقبول است. اونجایی که حجیت محرز میشود، حجیت محرز میشود این است که انسان اگر به او اعتذار آورد قبول میشود، این منافات ندارد که اعتذار قبول میشود، حجت است، ولیکن اگلا عمده ایشون یا بعضشون احتیاط میکنن، یعنی تحفظ به خصوصا در نفوس و در اموال احتیاط میکنن که مبادا این سد راه ها را میکنن که مبادا تلفی در بین نشود، مالش از بین نرود یا مثلا این اولادش از بین نرود، اون احتیاط است، اون هم حسن است، اعتبار طریق منافات با احتیاط ندارد و منافات با حجیت شی هم ندارد این احتیاط کردن اوگلا. بدون جهت در بعض موارد چی میگویند بابا سگه خبر داد چی بلد اوگلا همین زور است اشتفا نمی کنند، به خبر و سوال می کنند، تفتیش می کنند، توجه شدی به مجرد اینکه سگه خبر داد بابا اون پسری که شما میخواهید زن دخترتون را تله ولی خط بشر دست به او بدهید پسر پاش دامنید شزاست، اگلا اشتفا نمی کنند، میرن از این ور اون ورم میگوزند، توجه شد او منافات با حجیت خبر سگه ندارد، چون جگر نپرسید این سگه است و محرز است سگه بودنش، اعتماد شدن دادن بعد یه زوری در آمد میگن جاخه چرا این زور، گفت بابا فلانچس گفت، فلانچس به اون شخص اعتبار سیگه محلیت مینان مردم چه میکنن اگلا قبول میکنن، عذر را تمام میدانن، این همین زور است که در مقام، چون حجیت دو تا اثر دارد، شیئی که حجیت پیدا شد یا به علم اعتبار شدند یا به قول مرحوم آخون جعل حجیت شدن یا به قول مرحوم شیخ جعل حکم طریقی شدن، دو تا اثر دارد، یه اثر در ناحیه مغلاست که مغلا اگر به اون حجت عبد عمل نشد توجه شدید و مخالفت واقع شد از قبل مغلا حجت تمام است، اعتذار عبد قبول نیست، میگه این اماره بود به تو رسیده بود عمل چرا نکردی، بدون جهت علمم تعبیر میکرد چه تو میدونستی، چون که فلان کس خبر داده بود به تو، فلان ولی این حجت احتجاز مولاست. یه اثر دیگر این است که عبد احتجاز می کند بر مولا، و اون احتجاز عبد را می گفتم که عبد اگر عذر بیاورد، او گفته بود و منم به او عمل کردم، شخص سگه بود، مولا چیزی نمی گوید. بیکرد خوب بود، احتیاط می کرد، کلن پدر به پسرش انزول می جدی کرد و به او گفت تو یه قلن بشر است، بالاخره شاید اشتباه کرده، تو احتیاط می کرد. اینه، این چیز نیست، این از عذریه ساکت نمی شود، این حسن احتیاط است. علا حاضل اساس فتوای این شخصی که متبعز است، متجزی است، در مسائل هی تکرار می کنم، اونجور اجتهاد بکند که مجتهد مطلق استنباط می کند، اونجور، نه اینکه کتاب را بخواند حفظ کند، نه، اونجور استظهار می کند و استنباط می کند که مجتهد مطلق می کند. خب عامی هم که علم به خلاف ندارد در مسائل، خصوصا پدر و مادر و اینها که محبت هم دارد، الحمدلله پسرمون مجتهد شده است، علم به خلاف ندارم در اون مسائلی که مبتلا بهشون است که با مجتهد عالم مخالفت دارد، بدون جد تقلید می شدن. شما رجوع بکنید، زمان را عقب کرده بکنید، غالبا تقلیدها در قدیم همین جور بود. اون عالمی که در فلان شهر است، اون عالمی که مثلا در قبیله خودشون هست، چون که علم به خلاف نداشتن که این نیچه میگوید مخالف با مجتهد مطلق است، به او اخذ میکردن. این مانعی ندارد، هم سیره بر این معنا بود توجه شدید، هم ادله میگیرد، اشکالی ندارد. قضاین هم در اون مسائلی که میداند، چون که باید قضا به علمین، قضا به الحق به و یعلم، اگر استنباطش و اجتهادش در اون موارد به رو میزان بوده باشد، رو قضا بالحق نست، رو میزان حکم شرده و هو یعلم هم هست، چون که اجتهاد شرده است مثل اجتهاد مطلق، قضاش در اون موارد نافذ است، ولو در زایی که قضا منشه ترافعش اختلاف در شبهه حکمیه بشود، چی گفتیم اونجا جای مدعی و یمین و بینه و حلف نیست، در جایی که منشأ طرف اختلاف دو نفر یا طایفه در حکم شرعی بوده باشد، گفتیم اگر ولی تقلیدشون مختلف است، منشأ خلاف شده است، یا خودش دو تا مجتهد از با مجتهد دیگر در رفتاده، در مثلا در یه مسئله ای که مربوط به هم هستند، ولی در یه مسئله در شبه حکمی یا رجوع به مجتهدی می کنند، قضاش نافذ است، رجل قضا بالحق به و یعنی، ولی بدون جهت این شخص قضاوتش هم نافذ است و اشکالی هم ندارد. گذشتیم اینها را، اینکه مرحوم آخوند میگوید نم قضاش محل اشکال است، نه، اگر در اون مسائل در اون مقای قضاوت بکند، خصوصا به نسبت به اونهایی که برای در مقبوله یا مرد حنظره بود، انظروی لا رزلین قد روا احادیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، این زور نبود که اونهایی که به اونها رجوع میشد، به اون فقها ها یا به اون فقیه بخواهند رجوع کنند که قضاوت کند، ولو به عنوان قاضی تحکیم، این زور نیست که همه احکام را بداند، همه وقایع را مطلع بشود، ولیکن اونی که می داند و در او حکم می کند، رو میزان است، رو میزان شرعی قضاست و بدون جهت رجوع کردن به او هم آخه این همه را نمی داند، نداند اگر مقبول عمر ابن حنزل هم شامل نشود، معتبره سالم ابن مکرم و یعرف شیئا من قضایانا، بله فلیرزو بهی حکما، بله فلیرزو بهی حکما فا اینی قد زلتو قاضیا، شاملش می شود. یه خورده صبر کن، اینی که صاحب زمایر قدس الله نفسه شریف فرموده شیعن یعنی علوم کثیره را بداند، مراد این است که در مقبول عمر ابن حنزلم حلال نا و حرام نا جمع مضاف است، یعنی همش را بداند. اینی که ایشان می فرماید، بله می فرماید چرا شیع تعبیر شده است اینجا، چون که علومی که دیگران دانند در مقابل علم ائمه چکترت من البحر است، این شیعی می شود این در مقابل علم او، ولیکن این معنا خلاف ظاهر است. ولی بنا نبود چی؟ ولی امام علیه السلام در اینجا بلاغت نشان بدهد یا کرامت خودش را، علمش را، مقدارش را بیان کند. حرامنا و حلامنا یعنی حلال حرامی که از طرف ما رسیده است، اونها را می داند، بله اونها را می داند، یعنی در اون واقعی که قضاوت می کند اون حلال حرامی که از طرف ما اون را می داند. ما گفته ایم که از شبهه حکمی یه باشد حکم را ما از ما می داند، نمیثل اون گذات الزور که اونها همون مقاییس و رأی خودشون را از قیاسات استحسانات می جیردن. از ما حلال حرام را بداند، حلال و حرامنا را بداند. مراد همین است و متفاهم این است و اونی که در اونجا احکام نگفته اونم نه این است که استغراق از همه را بداند، این قطعا اینجور شخصی پیدا نمی شود. اون زمان توجه جردید اونزا اجتهاد سهل المعونه بود، مرحوم آخوندم دارد و بیان خواهم کرد توضیحاتش را. ولی اشخاصی بودن که در معاملات مثلا تسلط داشت، روایاتش را مسلط بود، استفادهش را هم اهل بود، کیفیتش را میدونست، بدون جهت رجوع در معاملات اختلاف داشتن رجوع میکردن بود. حلال و حرام را حلال حرامیست که از طرف ائمه می دانند و منصوب اضافه ادنا مناسبت است دیگر، یا کیفیت قضا را از طرف ائمه می دانند، کیفیت قضا را در جاهایی که منشأ قضا شبه اختلاف در شبهه خارجیه بشود موضوعیه. این را گذشتیم رسیدیم مرحوم آخوند مثل دیگران یه اون اجتهاد شخص مجتهد، اجتهادی که هم ملکه داشته باشد و هم روم و ملکه استماط خارجی بخواهد بکند، می فرماید بر اینجه این موقوف است، اجتهادی که ملکه داشته باشد و بخواهد استماط بکند چون از ملکه را به مردان به مرتبه فعلیت برساند. این بله یه مبادی دارد این اجتهاد، یه علومی هست چونها را بله مجتهد همین زوری باید اونها را داشته باشد، بداند اونها را، اون علوم را ذکر می کند ایشان. اولیش علوم ادبیه را عربیه را می گوید، علوم عربیه که علم لغت است، علم صرف است، علم نحو است، اینها را باید بداند. خب این پر واضح است دیگر، چون که در ما نحنوی اغلب اون احکامی که مجتهد استنباط می کند غالبش مدرکش کتاب سنت است. سنت یعنی اخبار معصوران المعصوم علیه السلام، چه نبی اشرم خودش باشد یا ائمه هدا بوده باشد. خوب اینها را اگر کسی بخواد از اینها حکم استفاده کند باید معنای لغت را بداند، من حیث هیئتش اگر مشتق باشد و من حیث الماده که مشتق از هیئت و از مشتقات است باید بداند، یا لفظی است که هیئتش وضع مستقل ندارد، هیئت و ماده وضع شده است کما فی الاسما، باید بداند آنها را، هیئت ترکیبیه را، چه ترکیبیه تامه باشد چه ناقصه بوده باشد، باید اینها را بداند دیگر تونجه تا بتواند استنباط کند. نمیخوایم حضور ذهن داشته باشد ها قاموس لغت در سینه‌اش بوده باشد، این نیست. ملکه ای داشته باشد که موقع استنباط اگر رجوع بکند به کتب لغت تشخیص میدهد. این نه معناش این است که قول لغوی حجت است. بعد از مراجعه بر او و ملاحظه این خود روایت، خود این خطاب ظهورش را تشخیص میدهد بلویستان که این خطاب، این هیئت و این کلماتی که در او استعمال شده است با این معنا مناسبت دارد، جزم به ظهور می کند، نه اینجی قول لغوی تعبد نقض می شود. لغوی موارد استعمال را می نویسد، اگر خبیر بوده باشد بتواند موارد استعمال را جمع کند، مثل صاحب قاموس فقط موارد استعمال را می نویسد. اما تشخیص ظهور که این لفظ در این کتاب ظهور حجت از فرق نمی کند، در حجیت ظواهر گفتیم چه ظهور وضعی باشد یا مستند به قرینه باشد، قرینه یا عامه یا خاصه، مقالیه یا مقامیه فرق نمی کند، ظهورات این دلوگلا حجت است که بتواند ظهور خطاب را تعیین بکند، چه تعییری که متعهد مطلق می کند ولی توجه شدید و مراجعه می کنند و ساقات در الفاظ که لفظ سعیدی چه هست بزو می کنند که لغویه چه گفتند، این فتحه همه او سعیدن طیبا با وچه الارض منافات دارد، توجه شدید. یا مثلا فرض کنید، خصوص فرض کنید تراب است، در اینها یا تشخیص میدهد یا مجمل میشود خطاب. علومند ادبیه پروازه است، بعد به او اضافه میکند علم تفسیر را. کسی که استنباط میکند احکام شرعیه را، علم تفسیر را باید بلد باشد. این را بدانید، تفسیری که هست به دو معنا اطلاق میشود. اون یکی این است که خطاباتی که اونها ظهور در یه معنایی دارند، از اون خطاباتی که هست اون ظواهری راده نشده است، بلکه قرینه قائم است که خلاف این ظواهر اراده شده است، یا همون ظاهر اراده شده است یه معنای اوسعی اراده شده است که اون معنای ظاهر را میگیرد، معنای غیر ظاهر را که مردم نمیفهمند او را هم شامل میشود. این روایاتی که در تفسیر آیات وارد شده است، مثل وسأل اهل الذکر والله اهل الذکر ما هستیم، این جور تفاسیر یعنی اهل ذکر معنای عامی است که شامل ما می شود، و الا روایت بله آیه شریفه ناظر است به اون نصارا و علماء نصارا که خداوند متعال می فرماید که از آنها بپرسید بدانید آنها می دانند، اگر کتمان نکنند، چه اون آیات دیگر هم در کتمان هست. رو یه تفسیر این است که ظاهر خلاف ظاهرش اراده شده است، یا معنی خصوص غیر ظاهر، یا معنای عام اراده شده است، چون معنای عام هم ظاهر را میگیرد هم غیر ظاهر را. یه تفسیر معناش این است. یه تفسیر معناش این است که خود خطاب مجمل است، اصل ظهوری ندارد. مثل اوائل سور فرض کنید که اصل معنای ظهوری ندارد. این مراد از این چیست؟ و آیات هم از بعض آیاتی هست که مجملات هستند. مراد از اینها چیست؟ این را ولد و تفسیر بیان می کند. مراد هم که مجتهد رجوع به تفسیر می کند، علم تفسیر را بلد بوده باشد، تفسیری که راجع به آیات الاحکام است. در آیات الاحکام باید رجوع بکند. تفسیر نه این تفسیرهایی که می نویسند، اینا فایده ندارد به حال مجتهد. اون مدرکی که اون مدرک این تفسیر را بیان کرده است باید به او مراجعه کند، و الا صاحب مجمل بیان ولی رجوع به او شد رویه شد، اون به درد مجتهد نمی خورد. غالب روایاتی که مجمل بیان بهترین تفسیر است، دیگر مضمون شیعه است نسبت به بیان، همون روایاتش رویه است یا قال صادق است. توجه کردید؟ ولی اینها به درد مجتهد نمی خورد. مجتهد تفسیر را می داند، تفسیری به این دو معنا چی گفتم اینها را بداند، علم تفسیر اینها را بداند، و اون همون اینجه می نویسند کتاب می نویسند آیات الاحکام، کتاب می نویسند هم مقدسیر اردبیلی نوشته از جزائری قدس الله سره ما نوشتند، که اون آیات اون تفسیر را بداند. چون ها روایات را ذکر می کنند. توجه شدید؟ خیلی هم مثل فقه هست، دیگر کتاب فقه هست، حتی روایات را نقد می کنند. در اون جاهایش مراد توجه شدید خلاف ظاهر است، تقیید دارد، اطلاقات دارد، اینها را بیان می کنند. و اونجا هم اگر در اون روایت در اون تفسیر سندی ذکر نشد و بیان نشد، باید رجوع به مدرکش بکنند، سندش را ملاحظه کنند. خصوصا در این زمان این کتاب هایی که چاپ می شود به اینها نمی شود اعتماد شد، باید رجوع به اصلش بکنند، ببیند اصلش همین زور از خبر یا اختلاف در او هست. این مراد از علم تفسیر که مرحوم آخوند میجد و دیگران میجد، این تفسیر است، این علم تفسیر است، و الا اونی که میبینید اونا ربطی به اجتهاد ندارد. گذشتیم این را. بعد ایشان وقتی که اینها علوم ادبیه را گفت، علم تفسیر را گفت، گفت امدتیزی که در استماد مدخلیت دارد و از مبادی حساب می شود مسائل علم الاصول است. مجتهد اگر بخواهد اجتهادی داشته باشد، ملکه‌ای داشته باشد که بتواند با استنباط حکم از مدارج بکند، این علم الاصول است. ایشان می فرماید هیچ مسئله نیست که در فکر، درست توجه کنید، برید پیدا کنید، هیچ مسئله در فکر نیست مگر این که در اون مسئله مجتهد اگر بخواهد استنباط بکند، باید یه مقدمه یا چند مقدمه علم اصول را منظم بکند تا حکم استفاده کند. حتی اگر روایتی بوده باشد، ولی روایت معتبر است، خودش هم ظهور داشته باشد، بخواد استنباط بکند، ولی یقین کند که مفاد این ظهور ولی در باره من حجت است، اعتبار علم شده، باید بحث حجیت ظواهر را منظم بکند. این زور دیگه وقتی که به او منظم بکرد، این علم براش حاصل می شود. بدون جهت بعضی ها علم اصول را تعریف گفتند. علم اصول اون علمی است که هیچ حکم شرعی از ادله استفاده نمی شود مگر اینکه او ملزم بشود. به این تعریف درست است یا نه، این گذشته دیگر در اول علم زود درستم نیست، توجه کردید؟ ولی چی یه مقدمه ای با اون منظم بشود، ولی نسبت به اون ملازمات عقلیه، ولی تمام نیست اونا. و الا ایشا اگر از ادله بخواهد استخراج کند کتاب سنت، احتیاط به ذم و مقدمه ای دارد، الا محال درست است، اشکالی ندارد این معنا. ایشا می فرماید این مقدمات را باید منظم میکند، که مقدمات سوریه است، فرق نمی کند، از اینجا سواق بر می جردد به طرف اخباریه، فرقی نمی کند. بله این شخص که ما ادعا می کنیم حکمی را از ادله استفاده بکند، موقوف است بر اینکه یه مقدمه از اصول را منظم بکند. این نیرا که میگیم اخباری نمیتواند تحاشی کند، چون که اخباریه میگن اصول، علم اصول بدعت است. این اخباری نمیتواند این را، بله توجه شدید، تحاشی بکند و فرقی نمی کند. اون مقدمه را در کتاب فکر مقدمتن بر مسائل فکر نوشته بشود، چه اخباری این کار را میکنند، یا اینجینا یک کتاب مستقلی نوشته بشود، مثل رسائل، مثل کفایه، کتاب مستقلی نوشته بشود. این که بدون مقدمه که استنباط نمیشود، بدون ذم مقدمه، پس این مستقل نوشتنش بدعت است. این مثلا در دین مثلا بدعت شده است. بدون جهت در مانعنوی خوب خیلی علم ها همین زور است که بعد نوشته شده است، اون ها مستقلن نوشته شده است، معنا ندارد اون مقدمات را دید یه کتاب مستقل قرار دادن حرام بوده باشد. این معنا محتمل نیست، گفتنی نیست. اخباری هم باید این مقدمات را منظم بکنند. اون مقدماتی که میگیم ظهور حجت است، بعد الفحص حجت است، فحص باید بشود از روایات اینها، ظهورات کتاب، اینها را میگیم در بحث، بعد الفحص حجت است، اینها نمیتواند اخباری منشر بشود. خوب در زمان سابق، در زمان سابق تدوین نشده بود، علم مستقلی قرار داده نشده بود، بعدن علم مستقل قرار داده شد، این بدعت نمی شود. این سرش این است، همه مقدماتی که ما استعمال می کنیم در زمان سابق هم همون را استعمال می شدن، این مقدمات را توجه شدید، همین را استعمال می شدن، می گفتن ظاهر حجت است، بعد الفحصه ها و استفاده فقه ها استفاده می شردن. یا فرض بفرمایید از کسی که مثلا از زراره می پرسید، انسان به آبی که مال غیرت می ده اون با اون وضو می گیرد، یا زراره هشمش چیست؟ زراره تمسج می شرد به قول خداوند تباد حالا ازا کم دمیل السلات فقصدو وضو اکم و عیدی اکم فلم تجدو موان، تا آب پیدا کردی ویزو بچیر، اینجور جواب میداد. آن زراره هم همینجور بود، خطاب نه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، لا یحل مال امر مسلم الا بطهارت نفسه، اینها را مقدم میکردند، منتها اون ارتکازی بود این قواعد. بعد در این قواعد مناقشه شد، بعضی آمدن گفتن نه اجتماع هم نه در موارد ترکیب اتحادی هم عیب ندارد، هم به اطلاق عقیم السلات تمسج کنیم، اقمتمیل السلات فقصدو، هم هم ولی لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، لا یحل، هم حرام را اتیان کرده هم واجب را اتیان کرده، چه اشکال دارد؟ چون که این وسوسه ها شد با هم منافات ندارد، این زور در باب اجتماع هم نه به صورت فعلی در آمد، چه خودش فرض بفرمایید که 10 صفحه 20 صفحه باب اجتماع هم نشده. در کتب مفصله 6 ماه میجن در مقدمه واجب بحث کردن. اینجور میگفتن دیگه. چرا؟ چون که در ما نحنفی خداوند متعال فرموده ازا کم دمیل السلات فقص دوی زو حکم و عیدی حکم. در روایات فرموده است ازا اصحاب صحبه کرد خم فقص لو. اونها هم میگفتن که یعنی صوب را بشور برای نماز، ویزو هم بگیر برای نماز. بله این آیه دلالت میکند بر ویزو لزوم، اون هم دلالت میکند لزوم. این بعد بحث شده که این لزوم ارشادیست یا مولویست. این بحث شده است و ثمره هم پیدا کرده است. بحث شده است که این تکلیف تکلیف مولویست یا فقط ارشادی است. اون وقت این بحث مقدمه واجب در آمده چی میگفتن ایجاب زیل مقدمه و لازمه دارد با ایجاب مقدمش. بعضی ها گفتن نه هیچ ملازمه اینه دارد، ربطی با هم دیگر ندارد. مولا زیل مقدمه را خواسته، عقل میگه مقدمش را بیار، ربطی به شاره فقط ارشاد به مقدمه میکنند. ویزو مقدمه ای زلاده است، طهارت صبح مقدمه ای صلات است. مثل مرحوم آخوند با اون دقتش فرموده که دلیل وجوب غیری ظاهر آیات است، مثل قول تعالی مولوی ها، مثل قول سبحانه ازا کنتم الى صلات فاغسلوا وجوهکم. این کجاش دلالت میکند بر مولویه؟ چون با اون جلالتش میگوید دلیل بر ملازمه است. چی ملازمه است؟ ما بینه ایجاب مقدمه، ایجاب مقدمه، مقدمه ای که مردم بدانند معلوم بشود او احتیاج ندارد. مثل هم مثالی که میگفتن کن علصد، این در پشتمان بودن دیگه معلوم میشه مقدمهش نردمان گذاشتن است، اون دیگه مولا زچ نمی کند. اما مقدمات شرعیه مثل وضو و طهارت زوب مقدمه صلات است، این احتیاط به ارشاد بیان شارعه دارد، بدون زد ارشاد می کند. این ها امرهای ارشادی است، نه این به زد این است که ما بین ایجاب زل مقدمه و ایجاب مقدمه ملازمه است. و این بحث ها در آمده است و در بعضی امور در حجیت و عدم حجیتش خلاف شده است، حتی ما بین سوریین و مناقشه شده است. اینها علم مستقل قرار داده شده است، کتاب مستقل نوشته شده است. کتاب مستقل چی بودن؟ مرحوم صاحب حدایق این جمله از این مباحث را در مقدمات حدایق، یه جلدش مقدمات حدایق است، اونجا بحث کرده. اون کتاب اصولی است. روی این اصحاب در ما نحنوی این اشکالی نداره. دو تا علم نمیدانم از یاد مرحوم آخوند رفته بود یا حکمتش زی بود. یکی علم منطق زیچ نشرده از در شوایه چی در دیگران گفتن که موقوف از استعاد به علم منطق. دیگری هم علم رجال، هیچ علم رجال را اسم نبرده است. اما علم رجال را اسم نبرده این می شود به او حق داد، چون که علم رجال علم نیست، مسائل کلیه ندارد اصطلاحا علم، چون که معلوم آخوندش فلسفی بود آخه، بدون جهت بعضن قاطی می کند و راه را گم می کند. بله این میزان مسائل علم باید قضایای کلیه بشود، در علم رجال این زور نیست، اشخاص از شزاست. بدون جهت شاید او را زیچ نشرده، علم منطق را هم زیچ نکرده. و این در علم رجال بحث خواهم کرد ها، این را دیگه چون که وقت تمام میشه ولی گذاشتم انشاءالله برای شنبه مفصل بحث خواهم کرد در این که اجتهاد موقوف و علم رجال هست یا نیست. و اما علم منطق او را نگفته، چون چی؟ علم منطق چی؟ یک قضایایی دارد، اونها ضروری است، اونها را دیگه یاد گرفتن نمیخواد. همه اونها رو کاز میدانند. چه جوری که ما گفتیم بعضی مقدمات استلزامات عقلیه بله نمیدانم به منهی و نه نمیشود عمل کرد، اینها ارتکازن داشتند، علم منطق و بعضی بله قضایایی که دخل دارد در استعاد مثل کلیت کبرا و ایجابیت صغرا، اینها امر ارتکازیست، بدیهیست. هر کسی که متصدی به استدلال بشه و این را رعایت می کند، می ماند تعلیم اصطلاحات که این را قیاس به شکل اول می گویند، او را صغرا می گویند، این را کبرا می گویند، تصدیق می گویند، در مقابل تصور می گویند. این اصطلاحات مهم نیست، اون مسائل منطقی که دلیلش دلیل اونها همین زور است، یا برهانی هستن یا وجدانی. از آیه و روایت چه منطق استفاده نمی شود، یا برهان هستن چه نوعاً وجدانی هستن، چون که نمی شود برهانی کرد. برهانی کردن ولی توجه شدید اون برهانی کردن نقل کلام به برهان می شود، باید منطق جوری بوده باشد که منتهی بشود به چیزی که دیگر با او منتهی بشه یا آخر نمی شود، تا بشود او به او توجه شدید مطلبی را اثبات شد. شاید به این جهت منطق را نفرموده رجال را هم. و اما حاجت الفقی الى علم رجال انشاءالله روز شنبه.